أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض ادب کنیم، سر سلامتی بدیم محضر ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان علیه السلام با قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. محضر نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم کنید. شب‌های گذشته ما توفیق داشتیم که روایاتی رو پیرامون اهمیت و جایگاهی که قرآن در زندگی ما باید داشته باشه تقدیم می‌کردیم. بعد هم با استفاده از آیات و ترجمه و توضیحات مختصری پیرامون اونها و بعضی روایاتی که با اون آیات مرتبط بود مطالبی رو خدمتتون تقدیم می‌کردیم. من بنام بر این بود که امشب هم به همون روال گذشته بحث رو ادامه بدیم، منتها در طول این ایامی که از دهه عزاداری سید الشهدا علیه السلام میگذره گاهی وقتا یه مطالبی رو میبینیم که اینا کم کم یه خود حجمش هم متاسفانه بعضی وقتا زیاد میشه و مناسب میبینم که در این جلسه محترم یه مقداری به پاسخ به بعضی از این مطالب بپردازم. متاسفانه وقتی که ماه محرم داره نزدیک میشه و داره آغاز میشه یه شب دیگه یه من عرض کردم بعضی از ذهنها به حرکت در میاد بنای بنده هم بر این نیست که اینجا نیت‌های اینا رو توش کاوش بکنم. ممکنه بعضیشون هم لزوماً نیتی مخالف دستگاه سید الشهدا نداشته باشن، یه نیت‌های تو ذهنشون چیزایی هست و یه فکرای دیگه ای دارن، بلکه غافلن از این که تأثیر این عبارتی که میسازند یا نشرش میدن، غافلن از این که تأثیر این چیه. و بر بنده و شما هم این مطلب واجبه که بهش عنایت کنیم. اگه میخوایم چیزی رو نشر بدیم یا بنویسیم، حتما دقت کنیم رو این که این چه تأثیراتی ممکنه بگذاره، حتما مشورت کنیم حتی در موردش. کسی بعدن شما رو مؤاخذه نمی کنه که چرا فلان مطلبی که برات آمده بود رو جای دیگه منتشر نکردی. دیدین بعضی هم با یه شیوه های مسخره‌ای میخوان تحریک کنن مردمو، مثلا پایینش می نویسن نشر واجب است، هر کس اینو بفرسته شادی دل اهل بیته، هر کی اینو برای دیگران، برای هزار تا گروه بفرست، 5 دقیقه دیگه خبر خوب برات میاد. دیدین این چیزا رو تو پیام‌های مختلف میفرسته. حالا امتحان کنید، ان شاءالله خبر بدی نمیاد اگه نفرستین شما. اینکه نویسنده یه پیامی پایین پیامش یه مطلبی بنویسه، هیچ وظیفه از این دست داره من و شما ایجاد نمیکنه. بعید هم میدونم که فردای قیامت کسی یقه شما رو بگیره چرا فلان مطلب رو نشر ندادی. اگر هم یقه شما رو گرفتن، این جواب شما انشالله کفایت میکنه که بگید من نمیدونستم که نشر این چه تأثیری خواهد گذاشت، سکوت کردم. خیلی ما به خاطر حرفایی که میزنیم بیشتر ممکنه مجازات بشیم تا به خاطر سکوتایی که میکنیم. سکوت کنیم چیزی نمیشه. درسته طوری میشه سکوت کنیم؟ نه، هیچی نکیم. اینو اگه همه جامعه مراعات کنن خیلی بهتر میشه وضعیت ما. من خیلی اهل استفاده از این فضاهای مجازی نیستم، دورم نیستم ازش، منتها تو این روزا میگم یه حرفایی گاهی وقت آدم میبینه و میشنوه این طرف و اون طرف، جواب دادن به همش هم توی همچین جلسه‌ای برای من ممکن نیست. منتها یه چیزاییشو بالاخره مطرح می‌کنیم و پاسخ خواهیم داد. من یه مقدمه‌ای عرض بکنم و انشالله وارد پاسخی که می‌خوام بدم بشم. امشب هم و این دو سه شب باقی مانده من تلاشم برای اینه که قدری مختصرتر صحبت کنم که فرصت ما برای عزاداری انشالله بیشتر باشه. یه شب دیگه هم خدمتتون گفتم علت تشکیل این مجلس عزاداریه و اینکه بنده اینجا نشستم در محضر شما دارم صحبت میکنم، استفاده از یه فرصت جانبیه در واقع در کنار برنامه عزاداری که یه مقداری به هر حال مطالبی از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو هم خودم بهش دوباره بشنوم و روش تأمل بکنم، هم برای بزرگواران مطرح بکنم. در بحث عزاداری ما انواع عزاداری رو میتونیم در یک نوعی از طبقه بندی به دو مدل تقسیمش کنیم. میگیم آقا ما دو جور عزاداری داریم. یک جور اون عزاداری است که اهل بیت علیهم السلام ما رو به اون توصیه مستقیم کردن، یعنی امر کردن ما رو به اون شکل از عزاداری، شکل عزاداری رو واسمون مشخص کردن. یه مدلش هم اون مدلیه که اهل بیت علیهم السلام مستقیما ما رو به اون امر نکردند، اما نهیم نکردن. کلیت اقامه عزا در مصیبت آل الله توصیه شده بهش. عزا وقتی کلیتش بهش توصیه شده، اون نوع دوم هم که خود اون شکل عزاداری، حالا با مثال ها مشخص تر میشه انشالله، خود اون شکل عزاداری لزوماً براش توصیه ای نیامده، اونم کار پسندیده ای، اشکالی هم. اما اجازه بدید من از نوع اول شروع کنم و مطرح کنم. نوع دومم چند تا مثال میزنم ولی توضیحش بماند اگر فرصتی شد و خلاصه عمر و توفیقی بود. اونی که بهش توصیه شدیم ما، اولین مرتبه از عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام که ما را به اون توصیه کردند حزنه. ما توصیه کردن محزون باشید در عزای ما. روایت مختلفی هم داره، روایتش هم شما بعضیشو شنیدید احتمالا. به ما توصیه کردن گریه کنید، بکا رو به ما توصیه کردن، به ما توصیه کردن بگریانید، ابکا رو هم به ما توصیه کردن. حتی تباکی رو هم به ما توصیه کردن، همین که ما حالت حزن و اندوه و گریه به خودمون بگیریم، اینم به ما توصیه شد. بعضی از انواع عزاداری هم هست که خود اونا عرض میکنم مستقیما توصیه‌ای نداره، مثل سینه زنی، اما اشکالی هم نداره، نهی نکردن ما رو از این کار، مثل زنجیر زدن، مثل یه مثالی که من دیشب براتون زدم، یه کاسه آب میزنن وسط تو پاکستان، میشینن دور این کاسه آب نگاه میکنن به این کاسه آب و عشق میریزن، همین نگاه میکنن به این کاسه آب منقلبم میشن. مکرر شنیدین شاید این خبر رو که در هندوستان رو آتش راه میرن، این مستنده، این حرف، این کار رو انجام میدن، نه پاشون میسوزه نه حتی این موهایی که رو پاشون هست اونام نمیسوزه. در بعضی از کتابام نوشتن این رو، نقلش از توی مناطقی از هندوستان این کار رو انجام میدن. بعدم اون کتابی من خودم تو کتاب ندیدم، ولی یه استادی که برای من کلامش کاملا موثق هست برای من تو این مطلب رو از اون کتاب نقل کرد که شخصی در سفرنامه هندوستانش اینو نوشته. بعدم نوشته که بله، زغال‌های گداخته، حتی زغال سنگ رو من از یه نفر دیگری شنیدم، که میدونید حرارتی که زغال سنگ ایجاد میکنه ورای حرارتی که در واقع زغال عادی ایجاد میکنه، زغال سنگ رو مشتعل میکنن و روی این ثبت نام میکنن، با عشق و علاقه میان روی آتش راه نمیدونن، اما با آرامش راه میرن. بعدم این آتیش رو و این زغال‌ها رو رو شیر میریزن که خاموش بشه. نویسنده کتاب گفته بود که این شیر هر سال میگن در آسمان به شکل یه دودی که تشکیل ازش میشه، به شکل یه نام ابا عبدالله در آسمان نوشته میشه. حالا این از نوادر و عجایبیه که تو اون سرزمین پیدا میشه، ولی اصل راه رفتن اینا رو آتیش خیلی مهمه، و اینکه نمیسوزن این خیلی مشهوره اصلا. خب نهی ما نشدیم از این عزاداری. بله، اینکه من برم اونجا یه آسیب جدی قابل اعتنایی که قابل برگشت نباشه به خودم بزنم، این ممکنه فقها روش حرفایی داشته باشن، میشه معرکه آرا و بحث و گفتگو و چیکار باید کرد حالا توش. اما وقتی همه میدونن آقا ما تو این روز وقتی این کار رو انجام میدیم با این نیت، آسیبی به همون نمیرسه، میرن این کار رو انجام میدن. برگردم به همون نوع اول عزاداری، یعنی عزاداری که ما بهش توصیه شدیم. حزن رو معنا میکنن علما. ساده شده معناش اینه، حزن مال اینه که یه اتفاقی در گذشته افتاده، ما برای این اتفاق ناراحتیم، ما برای اتفاقی در گذشته افتاده ناراحتیم و قلبمون اندوهگینه. با خوف فرق میکنه، خوف مال اتفاقی که در آینده قراره بیفته، ما نگرانشیم، ولی اون ناراحتی که در دل میاد به خاطر چیزی که در گذشته پیش اومده، مطلوبی که از دست رفته، محبوبی که دیگه بهش نتونستیم دست پیدا کنیم، اینو بهش میگن حزن. یه پرانتز اجازه بدین باز کنم برای بحثایی که در شب قبل میگفتم، میخوام یه شاهد مثال خدمتتون بیارم. من مطالبی که میخوام خدمت شما عرض کنم رو همیشه سعی میکنم مرور کنم و یادداشت کنم، ولی این مطلب الان به ذهنم رسید و مناسب میبینم اشارش رو. این برادر خونده های اهل تسنن ما از یه آیه از قرآن خیلی استفاده می کنن برای اینکه یه فضیلت نداشته ای رو برای خلیفه اول ثابت کنن، اونم آیه قاره، آیه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيدهم بجنود لم تروها وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اینا میگن که پیغمبر همراه خلیفه اول بود در که قاری در هنگام هجرت به مدینه. داستانش مفصله. این آیات آیاتی است که خداوند داره شیعیان مسلمان‌ها رو ملامت می‌کنه به خاطر رفتاری که در جنگ تبوک انجام دادن. میگه پیغمبر به شما امر کرد که از شهر خارج شید و برید به سمت سرزمین روم برای جنگیدن، شما نرفتید. اگر شما نریدم اشکالی نداره، ان لا تنصروه فقط نصره الله فی مواطن کثیره، شما کمکش نکنید خدا کمکش کرده و کمکش میکنه. بازم هیچ طوری نمیشه. خیال نکنید پیغمبر لنگ یاری شما هست. بعد تعریف میکنه وقتی دو نفر بودن اینا رفتن توی غاری، هستن مورخینی که معتقدن اون نفر دوم فقط اسمش با خلیفه اول یکی بود، خلیفه اولم نبود تازه، اما اینا معدودن، نظرشون یه خود نظر نادری هست. اینا میخوان با این آیه برای او فضیلتی ثابت کنن، میگن یار پیغمبر بود. اصطلاح یار غار که شنیدین میگن، که من هیچ وقت به دوستام نمیگم فلانی تو یار غار منی، چون تشبیه میشه به اون فرد. میخوام بگم یار پیغمبر بود، بعدم براش یه فضیلتایی رو ثابت کنم. من فقط رو همین کلمه حزن میخوام یه مطلب خدمت شما میگم و یه اشاره دیگه هم راجع به این آیه میکنم، برمیگردم به بحثم. پیغمبر اونجا به کسی که همراهش بود نفرمود فلانی نترس اتفاقی نمیفته، نفرمود لا تخف، فرمود لا تحزن. یعنی کسی که همراه پیغمبر بود وقت در کنار پیغمبر داشت قصه از دست رفته هاشو میخورد. جلسه مفصل تری میطلبه توضیح این که من بتونم این مطلب رو جا بندازم که اینا یه نقشه هایی داشتن و یه تصوراتی در ذهنشون بود راجع به آینده. به خیال خودشون و به اصطلاح ما روی دعوت پیغمبر اینا سرمایه گذاری کردن، ولی تو اون غار طرف خیال میکرد که هر چی سرمایه گذاری کرده بودم سوخت شد و بین رفت. ازا دقت رو معنای کلمات وقتی قرآن رو داریم میخونیم یه همچین نتایجی داره. همه ترجمه میکنن پیغمبر بهش گفت نترس. نه، این ترس آینده نبود، این غم از دست رفته هاش و زندگی که در مکه داشته بود و گذاشته بود و آمده بود، امیدها و آرزوهایی که داشت و همه رو بر باد رفته میدید، همه رو بر باد رفته میدید. یه اشاره دیگه هم راجع به آیه میخواستم بکنم اینه، خدا هر جا تو قرآن سکینه و آرامشی بر پیغمبر فرستاده میگه انزل الله سکینته علیه و علی المؤمنین، خدا سکینه و آرامشش رو بر او و بر مؤمنین فرو فرستاد. اینجا میگه فقط بر پیغمبر فرو فرستاد. آدم عاقل نتیجه گیری میکنه اونی که همراه پیغمبر بود تکلیفش روشن. بگذاریم برگردیم. حزن و معنا میکنن به اندوهی که از اتفاقی که در گذشته رخ داده. در روایات هم خیلی ما به این حزن توصیه شدیم. شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما از نشانه های ایمان و تشیع اینه، از اندوه ما اندوهگین میشن، از شادی ما شاد میشن. یه وقت ما این از شادی ما شاد میشن رو معنا میکنیم به این که بله در ایام تولد اهل بیت و جشن‌ها و عیدها بیایم یه برنامه‌هایی بگیریم و دست بزنیم و کف بزنیم و شادی کنیم. حالا من کار به تیکه‌های درست و غلطش ندارم اصلا، ولی ما اون معنای مهمتری که از این یفرحون لفرحنا میشه برداشت کرد و معمولا بهش توجه نمی‌کنیم. یفرحون لفرحنا، من یه جوری بگم که خودم هم راحت بتونم از پس بیانش بر بیام، یعنی وقتی یه کار خوبی، یه حسنه ای اتفاق میفته اینا شاد میشن. وقتی میتونه دست یه غریقی رو که داره در منجلاب گمراهی غرق میشه دست اینو میتونه بگیره، اینجا شاد میشه. اینجا اونجاییه که امام زمان علیه السلام شاد میشن. به تعبیر امیرالمومنین روز عید اون روزیه که توش گناهی رخ نده. ما از این تیکش غافلیم، حداقل باید بدونیم این معنا رو هم داره یفرحون لفرحنا. یعنی وقتی توفیق داشتی یک انفاق بزرگی انجام بدی اونجا باید شاد باشی. وقتی نگاه کردی در سطح شهرت دیدی که در عزای ابا عبدالله حال و هوای شهرت عوض شد، ایشالله هر سال بیشتر بشه، هرچند که گاهی وقتا اینجوری نیست، این خودش یه دلیل شادیه که من بدونم آقا مردم ما با هر فکر و عقیده و هر سطحی از درک، ولی وقتی محرم میشه حال هوای همین شهر آلوده من عوض میشه. همین شهر آلودهی که ما داریم حال هواش تغییر میکنه. و یحزنون لحزننا، و برای اندوه ما اینها اندوهگین میشن. لذا این حزنی که ما در اندوه اهل بیت داریم این نشانه ایمان ماست بزرگواران. تو اون روایت معروف وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمود یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنه فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. اگر شاد میشی با این قضیه که در درجات بالای بهشت در کنار ما باشی، تصور نکنیم هر کس در بهشت این توفیق مصاحبت با اهل بیت علیهم السلام رو داره، این درجه متفاوتیه خودش. یه عده‌ای در بهشت متنعمن، نعمتهایی دارن، امکاناتی دارن، ولی مصاحبت با اهل بیت علیهم السلام مال یه عده‌ایه. اگه میخوای اونجا با ما باشی، در درجات بالا در کنار ما باشی، با غم ما غمگین شو، با شادی ما شاد شو. من امام این تعبیر رو بیان میکنن که کسی اگه یه سنگ رو دوست داشته باشه روز قیامت با او محشور میشه. جا داره همینجا یه دعایی بکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد از نعمتهایی که به ما دادی هر کدوم خواستی بگیری بگیر، محبت امام حسین رو از ما نگیر. باز روایت دیگری رو یادداشت کرده بودم که اینجا خدمتتون عرض کنم. نفس المحموم لنا تسبیح. راوی این روایت میگه جا داره این روایت رو با طلا بنویسن. آدمی که قصه‌دار احوالات ماست، ما اهل بیته، نفسهاش تسبیح. نفسهاش تسبیح. و هم محولنا عباده، همون غمی که در دلش داره عبادته. همون غمی که در دلش داره عبادت. و کتمان و سرنا فریضه، که حالا الان موضوع عرض من نیست ادامه این روایت. نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده. همین که شما اندوهگینی بر سید الشهدا، تصور نکن که خب یه حال خوبی دارم خدا رو شکر، این که هست، ولی این اندوه تو اجر داره نزد خدا، عبادت حساب میشه. همین که دلت به یاد اون لحظه ای میفته که سید الشهدا صورت به صورت پسرش گذاشت، اندوهگین میشی به حال اون حضرت. کسی بوده، من اسمش از یادم رفته، ولی پسوند نامش منشد بوده، این مداح بوده، شعر میخونده در وصف اهل بیت. تعریف میکنه، میگه اگر امام صادق علیه السلام کسی صبح خدمت اون حضرت نام جد بزرگوارش سید الشهدا رو میبرد، اون آقا تا بعد تا شب محزون بود، اون روز تا شب غمگین بود، تا شب غمگین. خدای متعال به طرق مختلفی ما اینو میفهمیم از سنت‌هایی که اهل بیت بنا گذاشتن که خدا میخواد این حزن ظاهر بشه، این حزن دیده بشه. تنها در دل حزن داشتن مطلوبه، اما خدا میخواد این حزن به شکل‌های مختلفی به منصه ظهور و به عرصه ظهور برسه. یه مطلب من باید خدمتتون عرض بکنم. ممکنه یه نفر بگه که آقا حزن داشتن که اختیاری نیست، من که نمیتونم به اختیار خودم محزون بشم. چجوری امام امر میکنه که فحزن لحزننا و فرح لفرح؟ این دست منه، خب من مصیبت رو میشنم و محزون نمیشم مثلا. بله این حالات نفسانی حالات اختیاری نیستن، اما ایجاد مقدماتشون اختیاریه. وقتی ما رو به کاری امر میکنند که اون کار اختیاری نیست، ما باید مقدماتش رو فراهم کنیم و اگر این کار رو انجام بدیم بعد به اون نتیجه دلخواهمون میرسیم. مقدمه این حزن چیه؟ مقدمه شماره یکیش رو شما انجام دادین، حضور در مجلس عزای سید الشهدا است. من خودم رو در معرض مصائب اون حضرت قرار بدم. اگر چیزی از سلامت در دل من مونده باشه، با شنیدن بعضی از این مصیبت‌ها بالاخره منقلب میشم. امتحان کنید، بعضی از شبا هست که آدم حال گریم نداره، ولی با حوصله به همه روزه گوش بدید، با حوصله در موقعیت‌های مختلف سعی کنید دلتون رو متوجه کنید و اونجایی که جا داره ما خودمون رو تو اون موقعیت ببینیم سعی کنید این کار رو انجام بدید. یه جایی بالاخره این ارتباط برقرار میشه، یه جایی حالمون عوض میشه، منقلب میشیم. گریه کردن یه مرحله جلوتر از حزنه ها، حزنه که انشالله هممون داریم، ولی خلاصه برای اون بزرگوارانی که میگن حزن داشتن اختیاری نیست، میگیم درسته، مقدمه‌شو فراهم کن، تو مجلس روزه شرکت کن، برو به زیارت سید الشهدا. تو اطرافیانتون نگاه کنید، اونایی که بیشتر توفیق دارن زیارت سید الشهدا میرن، محبتشون هم به اون حضرت بیشتر، حزنشون هم در روزه ها بیشتر. اینا یه آثاری داره، اینا میشه مقدمات حزن. اینا رو که به اختیار میشه انجام داد، چه بسیار کسانی که برای تماشای روزه اومدن تو مجلس روزه، خیلی خبر نداشتن چه خبر، اومده تماشا کنه، تو همون روزه بار خودشو بسته و رفته، حالش عوض شد، عاقبت به خیر شد. خب یه سوالی رو میخوام مطرح کنم. ما تا اینجا مقدمه گفتیم، فرصتمونم محدود، من یه سوالی رو میخوام مطرح کنم امشب و اگر چیزیش بمانه فردا شب انشالله پاسخ خواهم داد. یه صلواتی محبت کن. وقتی ما مردم رو به حزن میخوانیم در مصیبت و عزای اهل بیت، اون ذهنهایی که عرض کردم در ایام به خصوص محرم فعال میشن، میگن که آقا چه خبره دیگه، چقدر قصه، مگه ما مردم خودمون کم قصه داریم؟ این وضع زندگی ماست، این قصه هایی که ما داریم. آدم نرمال باید شاد باشه، شما میگی بیا قصه بخور، آدم باید متعادل باشه. آقا جون طرح اشکال میکنه، مقاله می نویسن آقا مردم ایران گریانترین مردم جهانن، همش دارن گریه می کنن. اینا مرتبم تلاش می کنن با یک کلماتی این گریه کردن رو سخیف جلوه بدن. مهمترین شاه کلیدشم و در واقع عبارت اصلی هم اینه که میگن تعادل نیست در رفتار شما، شما در عزاداری افراط میکنید. من کار به بعضی از حرکات در عزاداری ندارم، اینا کل جریان عزاداری رو خطاب میکنن. چقدر گریه میکنید؟ افسرده میشید انقدر گریه میکنید؟ جوابای مختلفی وجود داره برای این سوال. یه جوابش اینه که آقا بیام یه بررسی آماری انجام بدیم، ببینیم نوکرهای سید الشهدا واقعا آدم های افسرده ای هم، ببینیم اهل روزه واقعا افسردن یا نیست. اینا جوابایی میشه که حالا یه تحقیقات مفصلی میطلبه و یه کارایی میخواد. خلاصه در توان بنده نیست اجراش، ولی هر کدوم از شما به اطرافیان خودتون مراجعه کنید متوجه میشید. اما من سعی میکنم جور دیگری پاسخ بدم به این مطلب. میگن آقا شما افراط میکنید در عزاداری، در گریه، در حزن. شما خارج از مسیر تعادل حرکت میکنید. گاهی وقتها از یه حربه استفاده میکنن برای مقابله با متدینین. اون حربه هم تحقیره. تحقیر احساس بسیار قویه. کسی اگه احساس کنه تحقیر شده خیلی روش تأثیر میذاره. خیلی مهمه، به خصوص در امر تربیت فرزند، چه برای پدر و مادر چه برای معلم. اگه لازمه توبیخ کنید توبیخ کنید، تحقیر نکنید، تحقیر نکنید. خیلی احساس قویه و ایستادگی در مقابل این حس مرد میخواد، خیلی قدرت میخواد. خیلی از این استفاده میکنن. به قول یه استادی تعریف میکرد، میگفت که یه دختر خانم جوانی تازه چادری شده، میگن این کلاغ سیاه رو نگاه کن. یه پسری اگر یه خورده ظاهر مذهبی بهش بگیر میگن ها شیخ چطوری؟ با یه لحنی، با یه لحنی. تو فامیلم این اتفاقا گاهی تو فامیلا میفته. یه پسری که تازه به بلوغ رسیده، تو روی نامحرم اگه نگاه نکنه میگه با تو که بچه‌ای هنو. یه خود سنش بالاتر میگه وای ام البازیا رو بذار کنار. اینجا ایستادگی کردن قدرت میخواد. منتها هر وقتی دید مسخرتون میکنن، تحقیرتون میکنن، اینو یادتون باشه که در قرآن داریم، در آیت سوره هجر، من چون دقیقاً آیه خاطرم نیست نمیخونم، ولی مضمون آیه همینه که عرض میکنم. هر پیغمبری رو به سمت هر قومی فرستادیم مسخرش کردن. لذا نمیشه ما در مسیر پیغمبر حرکت کنیم مسخرمون نکنن. اگر مسخرمون نمی کنند یه خورده جا داره تأمل کنیم ببینیم نکنه ما در مسیر نیستیم. چون قرآن استثنا نکرده، هر پیغمبری رو به سمت امتش فرستادیم مسخرش کرد. مسخره می کنن متدینین رو، مسخره می کنن. اینو خانمای چادری خوب درک می کنن، طلبه های مثل بنده خوب درک می کنن تو سطح جامعه، اینو خوب متوجه می شن. آقایونی که یه محاسن میذارن و یه ظاهره که مشخص اینا منتسب به دین خدا هستن، گاهی مواردش رو میبینن. در امر عزاداری هم میگن شما افراط و تفریط میکنین، تعادل ندارید. پاسخ ما اینه، تعادل یک کلمه نسبیه. افراط و تفریط اینا کلمات نسبی هستن. بعضی از چیزها اصلا نسبی نیستن. مثلا شما فرض کنید این میکروفون، هیچی در جهان اگر نباشه این میکروفون میکروفونه، بازم فرقی نمیکنه. این از چیز دیگری میکروفون تر نیست، چیز دیگری هم از این میکروفون تر نیست. هر دو میکروفونن، بهتر و بدتر شاید داشته باشه ها، در اصل ماهیتشون اینا یکی هم با. هیچی تو اینجا اگه تو جهان اگر خالی باشه این منبر منبره، بازم فرقی نمیکنه. ولی تعادل یه مفهوم نسبیه. آدم میگه فلانی متعادله، تو داری با چی میسنجی که میگی متعادل هست یا متعادل نیست؟ همه یه قصه همینه. افراط میکنم نسبت به چی دارم افراط میکنم؟ معیار تو کدومه؟ ملاک تو کدومه؟ این بزرگوارانی که این مقالات رو می نویسن و این شبه ها رو مطرح می کنن و این اظهار نظرها رو، حالا شبه هم شاید نتونیم بذاریم اسمشو، این اظهار نظرها رو میان مطرح می کنند، معمولا در کلامشون شما رو ارجاع می خوان بدن اول به عقل یا یعنی خودت میفهمی دیگه، خودت بسه دیگه، چه خبره انقدر عزاداری؟ کی باید بگه بسه؟ من باید بگم؟ یا تو باید بگی؟ کی بگه بسه؟ در قدم بعدی اون وقت تلاش میکنن بگن نه ببین، من میگم حرف دیگران گوش نده، بیا حرف منو گوش بده. آخر سر میخوان تو باره به اینجا برسونن. من عرضم با این عزیزان اینه که آقایون بزرگواران، وقتی من دین خدا رو پذیرفتم، یعنی پذیرفتم که این قرآن کتاب خداست، پذیرفتم که پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی است، فرستاده خداست که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، وقتی پذیرفتم که فرزندان اون حضرت تا صاحب الزمان علیه السلام کلامهم نور و امرهم رشد، اگه اینو پذیرفتم دیگه در مقاله شما دنبال معیار برای عزاداری و حزن و افراط و تفریط و تعادل نمیگردم. نگاه میکنم اون بزرگواران چی دستور دادن، همونو اطاعت میکنن. معیار من رفتار امامه، معیار من رفتار پیغمبره، معیار من امر امامه. اگه امام دستور میده محزون باش، من محزونم. دستور میده شاد باش، من شادم. من جوابم رو یه مقداری خلاصه کردم. اگر عمر و توفیق و سعادتی باشه، انشالله فردا شب یه جنبه های دیگریش رو خدمتتون مطرح میکنم و به بحث بعدیمون هم خواهیم رسید. یه نمونه از رفتار اهل بیت در عزای سیدالشهدا رو نقل کنم. کم و زیاد عباراتیش رو همه تون شنیدید انشالله، این روایت معروف رو. و بعد هم من یه مقدمه کوتاه عرض کنم. خدا به این حاج محسن آقای فرهمند خیر بده، انشالله استفاده میکنیم از نفس گرمش. این حدیث رو صحابی بزرگوار امام رضا علیه السلام که امام در حق او چندین بار دعا کردن نقل میکنه. ریان ابن شبیب، شنیدین حدیثش رو، ولی مرور دوبارش نکته هایی داره برای اهل دقت انشاءالله. قال دخلت على الرضا علیه السلام في اول يوم من المحرم، روز اول محرم بر وجود مقدس امام رضا علیه السلام وارد شدم. فقال لي ابن شبیب اصائم انت، پسر شبیب روزه داری؟ گفتم نه. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل، فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. روز اول محرم اون روزی است که حضرت زکریا دست دعا به سوی خدا بلند کرد، گفت خدایا یه فرزند نیکویی به من عطا کن، و خدا هم دعاشو اجابت کرد. فاجابه الله فاستجاب به. یه روایتی هم داریم که نقل میکنه حضرت زکریا شنیده بود مصائب سیدالشهدا علیه السلام رو، و از خدا خواست یه فرزندی به او بده که بتونه حال دل پیغمبر خاتم رو درک کنه. من خیلی دارم به مضمون عرض میکنم، دقیق روایت رو الان عباراتش مد نظرم نیست. یه درجه بالاییه ها، آدم بگه خدای کاری کن من اون مصیبت رو قشنگ درکش کنم، یه فرزندی به من بده که همینطوری از دستش بدم. خدا یحیی رو به او داد که خیلی شباهت ها داره با سیدالشهدا. در مسیر کربلا که داشتن می اومدن، سیدالشهدا در بین خطبه هاشون چند دفعه به حضرت یحیی اشاره کردن، کسی هم اون موقع نمیفهمید چی دارن میگن. گفتن که یحیی همون پیغمبری بود که سرش رو بریدن در تشت طلا قرار داد. فاستجاب بهی و امر الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. خدا دعای زکریا رو مستجاب کرد. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزکریا. کسی روز اول محرم رو اگه روزه بداره و دعا کنه به درگاه خدا، خدا دعاشو مستجاب میکنه، همون طوری که دعای زکریا رو مستجاب کرد. ثم قال یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. یا ابن شبیب، محرم همون ماهیه که در دوران جاهلی عربها حرمت بهش میذاشتن، توش جنگ نمیکردن. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها. این امت نه حرمت این ماه رو نگه داشتن نه حرمت پیغمبرشون رو نگه داشت. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. کشتن پسر پیغمبر رو، خدا نبخششون. خب حالا امام رضا علیه السلام میخواد توصیه کنه به پسر شبیب. یا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابك للحسين ابن علي ابن ابي طالب فانه ذبح كما يذبح الكبش. اگه خواستی به چیزی گریه کنی، بر حسین ابن علی گریه کن، او رو سر بریدن همونطوری که گوسفند و سر میبرد. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم في الارض شبيه. 18 نفر از خانواده او کشته شدند در زمین، نظیر نداشتن اینها، در زمین نظیر نداشتن اینها. بخشای دیگه ای از این روایت باشه انشالله براتون خواهم خوند. فقط یه عبارتش رو هم خدمتتون عرض کنم. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل لمن استشهد مع الحسین علیه السلام. اگه دلت خواست مثل ثواب کسانی رو ببری که در کنار سید الشهدا شهید شدن، فقل متا ما ذکرت، هر وقت او رو یاد کردی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. برای امشب ما کافیه و یه مقدمه ای من بشم برای ذکر مصیبت آقای فرهمند انشاءالله. یه نکته ای میگم، مخاطب عرض من رفقای جوانتر هستند، به خصوص اونایی که سایه پدر و مادر بالا سرشونه. رفقا قدر پدر و مادرتون رو بدانید. تا زمانی که شما پدر و مادر بودن رو تجربه نکنید، هر چقدر که به شما بگن متوجه نمیشید محبت پدر و مادر به فرزندشون چه شکلیه. هر چی توضیح بدن نمیفهم. برای منم میگفتن، منم نمیفهمیدم یه موقع. شما اگر پدر و مادرتون مریض بشن خیلی ناراحت میشید، قصه میخورید، در مسیر درمانشون تلاش میکنید. اما اگه بچه شما تب کنه خوابت به هم میخوره، اصلا زندگیت آشفته میشه. این محبتیست که خدا در دل پدر و مادر قرار داده. در بعضی از دعاها ما خدا رو شکر میکنیم به خاطر این محبتی که در دل پدر و مادر نسبت به فرزند انداخته. اینم که این محبت رو خدا قرار داده چیزی از زیباییش کم نمیکنه. فکر نکنیم خودشون نمیکنن که خدا این محبت رو قرار داده. همون خدا هم به من و شما دستوراتی راجع به پدر و مادر میده که اگر اطاعت کنیم انشالله سعادتمند هستیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا لذت بخش ترین نعمت در دنیا چیه؟ حضرت فرمودن این که خدا یه پسری به کسی بده، بعد این پسر بزرگ بشه، سالم باشه، صالح باشه، بیاد جلو این پدر راه بره، پدر رو تماشا کنه. این لذت بخش ترین لذت های این دنیاست. پرسید سخت‌ترین سختی‌ها چیه؟ گفت همین که این پسر از دنیا بره برای پدر سخت‌ترین مصیبت‌ها. یه همچین مصیبتی دیده سید و شهدا. یه همچین مصیبتی دیده. مضمون حدیث از پیغمبر که ایمان کسی کامل نیست تا زمانی که منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه و بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه. محبتی که سید الشهدا نسبت به وجود مقدس رسول الله داره یه محبت بی‌نظیریه. همه اهل بیت به خصوص اونایی که هم عصر پیغمبر بودن هر وقت از پیغمبر یاد میکنن یه محبت و یک حسرتی به خاطر از دست دادن اون حضرت در کلامشون انگار هست. خیلی به پیغمبر علاقه‌مند بودن. خدا یه نعمتی به سید الشهدا داده، یه آینه یه تمام نمای پیغمبر رو بهش داده در خانه خودش. کنا اذا اشتقنا الى رؤيته نظرنا الى، وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردی. حالا این پسر رو امام حسین علیه السلام میخواد بفرسته به سمت میدان. آخرین نفر از غیر بنی هاشم وقتی به شهادت رسید دیگه کسی دور سید الشهدا نمونده غیر از بنی هاشم. اولین داوطلب بنی هاشم جوان سید الشهدا آمد، اذن میدان خواست، جواب گرفت بله بلا فاصله. فاستأذن اباه فأذن له، اجازه خواست، اجازه گرفت. فرمود لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اونی که دوست داری رو بفرست بره. یه عبارتی تو مقاتل می نویسن، نوشتن ثم نظر الیه نظر آیس من، یه نگاهی کرد سید الشهدا، نگاه آدم مایوس دیگه، دل کنده از علی. بعد نوشتن ثم ارخا عینه، چشاشو بست دیگه نمیتونه نگاه کنه سیدش. رفت این آقازاده به میدان، دقایق جنگید و برگشت، شنیدید عبارات رو، گفت پدر جان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، تشنگی کشت منو، سنگینی این زره بیچاره کرد، سخت برا من. سید الشهدا دوباره او رو به طرف میدان فرستاد، دست ها رو آورد زیر محاسن، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، خدایا تو گواه باش بر این قوم. یه جوانی به طرف اینا رفت، در کلامش، در خلقتش، در اخلاقش شبیه ترین بندگان تو به پیغمبر توه. هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این آقازاده نگاه میکردیم. جمله آخر من، شما اگه میخوای جوان تو بفرستی سفر، پشت شکاسه آب میریزی، میگه عزیز دلم برو ایشالله زود بر میگردی. ولی سید الشهدا میدونی به علی اکبر چی گفت؟ گفت برو انشالله به زودی به دست جدم سیراب خواهی شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلواتی تقدیم.